أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير الناصر. اللهم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث سر مسئله دوم از فصل سادس بود، مسئله سوم از فصل سادس بود. رسیدیم اینجا که زن در عده رجعیه نمیتواند خارج بشود. مرحوم سید فرمودن که ثم المسند الى ظاهر الاکثر عدم جواز الخروج ولو به اذن زوج و انهما لو اتفقوا على ذلك و رضیابن و رضیابه یمنعها الحاکم. ایشون میفرماید و الاقوى الجواز خصوصا مع صراحت صحیحة الحلبی فیه. خب اینجا یه بحثی هست که یکی از دوستان در بعد بحث سابق رفقای بحث اشاره کردند و من حالا از اون بحث دوستمون میخوام الهام بگیرم. البته ایشون یه نتیجه گیری های خاصی میخواد بکنه و اون نتیجه گیری هاش کار ندارم، ولی اصل این بحث که دو تا مطلب هست. یکی این که آیا زن میتونه خارج بشه یا خارج نشه. خب این صحیحه حلبی که مضمون صحیح ابوالعباس هم همون هست ازش استفاده میشه که به اذن زوج میتواند خارج بشه. ولی یه بحث دیگه بیتوته ان منزله ها هست، بحث خروج یه بحث، بحث این که بیتوته بکنه یا نکنه اون بحث دیگری هست و این دوتا با هم دیگه ملازمه نداره. ممکنه ما بگیم که خروج با اذن زوج جایزه ولی بیتوته جایز نیست، اینو باید مستقلن بحث کرد. ولی به نظر میرسه که چون بحث خروج در واقع میتواند اینجوری فهمیده بشه از ادله که این همون مطلق رجعیه حکم زوجه رو داره، بنابراین همچنان که بدون اجازه شوهر نمیتونسته خارج بشه، حالا این که میگه خارج نمیشه بشه، یعنی همون حکم زوجه رو در زمان طلاق رجعی، عده طلاق رجعی شارع مقدس بار کرده. ولی بحث حرمت بیتوته حکم جدیدیه، این حکم در زمان زوجیت نبوده است، بنابراین این حکم میتواند بدون اجازه شوهر باشه، یعنی حرمتش در صورتی که شوهر اجازه نداده باشه و میتواند مطلق باشه. سلام علیکم. دست شما درد نکنه. به نظر میرسه که برای این بحث باید مستقل کنه. به نظر میرسه که اطلاق لایم بغیر المتعلق و انتخرج الا به اذن زوجی ها اطلاق استثناء اقتضا میکنه که به اذن زوجش میتواند خارج بشه ولو بیتوته بکنه. بیتوته هم بکنه اطلاق این صحیح حلبی میگیره و علای تقدیر شاید ادله دیگه‌ای که خیلی از اون ادله مثلا واسقه سماعه که حرمت بیتوته رو مطرح کرده، علی المطلقه اینه تعتد قال فی بیتا لا تخرج و این ارادت در دویادتن خرجت بعد نصف اللیل و لا تخرج نهارن. این لا تخرج به قرینه روایت صحیح حلبی مراد بدون اذن زوج خارج نمیشه، نباید خارج میشه. وقتی اون مقید شد دیگه این ارادت دویادتن این که در مورد این که حتی با اذن زوج هم این حق رو نداره که بعد به اصطلاح نهاران خارج بشه، این ازش استفاده نمیشه. اینه که نظر میده که ما دلیل خاصی لااقل اطلاقی که اقتضا کنه، اطلاق معتبری که اقتضا کنه که بیتوته بدون اجازه شوهر، با اجازه شوهر جایز نیست، حتی با اجازه شوهر جایز نیست نداریم. اصالت البراء اقتضا میکنه چنین بیتوتهی جائز باشه. خب این این بحث برم سگه در ادامه می فهمد هادا و المعلوم کلمات هم انهم فهمو من الآیه و الاخبار مذکور کن هادای حرمتت ای حرمت الاخراج و الخروج حکمان تعبودی فی خصوص المطلقت الرجیه و ان اللازمه کون و عدتها فی المکان الذي طلقت فيه به حیث و اجاز نقلها و انتقالها الى مکان آخر الا به تعب موجب بده شرعی و لحاظا ذکرو انه لا يجوز ولو به اذن زوج و رضاها. یک حکم خاص مطلقه حرمت خروج و حرمت اخراج رو گرفتن علما و رتبو علی الحکم المذکور فروعاً کثیره و اطال الکلام فیها که قول این فی مالو کان طلاق فی مکان مستعار و مستعجر قد انقضا اجله یجب علی الزوج ان یطلبه من المالک ولو به اجرت توسلا الی تحصیل واجب به حسب الامکان فان امتنع و طلب عدد من اجرت المثل جواز النقل و هل یجب الاغراب فالاغراب اولا و کذا لو کان المسکن الذی طلقت فی دون مستحقه و وضعیت هل یجوز نقل اولا و حکمهم. یه سری فروعی رو متفرع کردن که اون فروع مبتنی بر این هست که یک حکم اختصاصی برای مطلقه رجعیه شارع مقدس اینجا بار کرده. یک مسئله این که اگر اون مسکن آریه‌ای باشه، مسکن اجاره‌ای باشه، مدت اجاره سپری شده باشه، این باید خلاصه از مالک بخواد که رو در اختیار زوجه قرار بده ولو توسائل و تحصیل الواجب، حالا اگر بیشتر بخواد کمتر بخواد این بحثا رو، بیشتر از اجرت المثل بخواد جازن نقل، حالا وقتی نقل هم جایز شد باید اقرب فالاقرب رعایت بشه یا نباید رعایت بشه، از این صحبت ها. همچنین آیا مسکنی که درش طلاق داده شده اگر از مستحق زن پایین تر باشه و زن در هنگام ازدواجش به اون مسکن راضی شده بوده، حالا دیگه راضی نمیخواد بشه، آیا شوهر باید نقل، باید نقل بده به جای دیگه یا امثال این بحثا، یا اینکه بیشتر بوده و شوهر حاضر شده که به اون بیشتر رو در اختیار زن قرار بده، حالا شوهر راضی نیست، آیا بر شوهر جایزه نقل دادن یا جایز نیست و از این صحبت ها. یا اینکه اگر مسکن رو بفروشه و حالا اگر مشتری ندونه که این محل عده مطلقه هست، مشتری مخیر است بین این که فسخ کنه یا فرق کنه تا انقضای مدت عده، حالا اگر بر مشتری شرط کرده بوده که در دوره عده باقی باشه، اگر عدهش به اغراق باشه این باطله چون جهالت داره، اگر عده به شعور باشه باطله نیست، از این صحبت ها. همچنین اگر حاکم و حکمهم به انه لو حجر الحاکم علی الزوج قدم حقها فی الاعتداد علی حق الغلما لسبقه، اگر حاکم بر زوج حجر بکنه اینجا حق زن مقدم هست بر حق غلما، چون حق زن به ازدواج ثابت شده ولی حق غرما به حجر حاکم که بعد از ازدواج هست صورت گرفته. و همچنین سایر فروهای دیگهی که فرموده ولیکن بل من سید بفرمه ولیکن ظاهر بل المقتوع به ان المراد من الآیه والاخبار ان المطلقه الرجعیه به منزلت زوجه فسخاق النفقه و سکنا و عدم جواز خروج ها ان بیدهی به غیر اثنه و انها لو اتت به ما یوجب النشوز سقط حقها فالنهی فی الآیت و الاخبار لبیان انها لم تسر به طلاق اجنبیتن و لدفع هذا توهم و علا هذا حال الزوج فاستحقاق السکنال ولیکن ما کون امر بیده فلهو ان ینقلها من مکان الى آخر سفرا و حضرا و فی سلطته و عدم جواز خروجها ان طاعته. ایشون می فرماید که ظاهر بلکه قطعی این هست که مراد از آیه شریف و روایات این هست که زوجه با طلاق از استحقاق نفقه و سکنا خارج نمیشه و هم از استحقاق نفقه و سکنا خارج نمیشه و هم از اینکه بدون اذن شوهر نمیتواند از خانه خارج بشه، این هم ثابت نمیشه. در واقع میخواد آیه شریفه بفرماید که این احکام زوجیت نیست، بلکه احکام مطلق الاسمه هست و تا وقتی که اسمت بین زن و شوهر منقطع نشده، انقطاع الاسمه علی وجه الاطلاق صورت نگرفته، این احکام هموار میشه و همون احکامی که در دوره زوجیت بوده در دوره طلاق رجعی هم بار میشه. این مطلب در نظر مطلب درستی میاد، ولی با این توضیح مختصر که بحث بیتوته یک بحث خاصه. بیتوته که بیتوته یک حکم اختصاصی هست که حرمت بیتوته از بیت بیت، اون یک حکم اختصاصیه که هم در بحث مطلقه رجعیه این حرمت بیتوته مطرحه، هم در عده وفات مطرحه، که اینا احکام خاصیه. بحث خروج از بیت یک بحثه، بحث حرمت بیتوته بحث دیگریه که اینا رو باید جدا جدا بحث کرد. اون مکاتبه صفارم که دیروز خوندم مرحوم سید آورده بودن، اونجا در واقع سوالی که میکنه تکیه اصلی از سوال اون ظاهرن روی طبیعت ان منزله ها هست. عبارت یه بار دیگه میخونم: فمرأت طلقها زوجها ولم تجر علیها النفقه للعده فهی محتاجه، هل یجوز لها ان تخرج و تبیت ان منزله للعمل والحاجه؟ وقع علیه السلام: لا بأس بذلك اذا علم الله صحته منها. این در واقع حکم اون جواز خروجش رو ممکن بود بگیم وقتی در ضرورت زن میتواند خارج بشه، مطلق رجعیه به طریق اولا میتواند خارج بشه، ولی بحث بیتوته بحثی از اختصاص داره به مطلق رجعیه. اینی که سوال رو در مورد مطلق سوال در خصوص مطلق رجعیه است و در مورد اون سوال کرده، امام علیه السلام می‌فرمایند که اشکالی نداره. خب این مطلب تمامه. مسئله بعدی: اذا طلقها باینا ثم وطئها فی العده شبهة وجب علیه مهر المثل مع جهلها بالحال، و اذا وطئها عالما عامدا وجب علیه الحد. اما المعتده بالطلاق رجعیا فلا یحد اذا وطئها من غیر قصد رجوع، و این قلنا بعد مکونه رجوعا قهرا. متعلق به طلاق رجعی این حد جاری نمیشه، چون هرچند به غیر قصد رجوع وطع کنه، و این قلنا بعد مکونه رجوعا قهرا نم یعذر لاقدامی علی محرم و محرم علی، چون محرمی را انجام داده این تعذیر میشه. این البته مبتنی برای این هست که ما مطلق در مطلق محرمات تعذیر قائل بشیم، ولی اگر گفتیم مثلا مال گناهان کبیرت یا یه شرایطی برای جواز تعذیر قائل شدیم، باید دید اون شرایطی که ما برای جواز تعذیر قائل هستیم در اینجا هست یا نیست، اون رو باید تطبیق کنیم. حالا اینا خیلی مهم است. و هل تستحق علیه مهر المثل اذا وطئها شبهة علی البناء المذکور؟ بنابر این علی البناء المذکور یعنی و این قلنا و عدم کونهی رجوع قهر، اگر ما گفتیم که وطئ به شبهه رجوع قهری نیست، آیا مهر المثل رو واجب میکنه یا واجب نمیکنه؟ یظهر من بعدهم ذلك، از کلمات بعد از علما استفاده میشه این مطلب رو. ایشون میفرماد و الاقوا عدم وجوبه. حالا اینکه به چه بیانی این یظهرون بعضه مراد کیه؟ من فرصت نکردم مراجعه کنم ببینم مراد کیه. البته یه عبارتی در مقصود بود، اون یه عبارت ممکنه فل جمله ازش مطلب استفاده بشه، ولی اون ظاهرش مدن گسترده تر از این هست. عبارتش رو میخونم، در مقصود جلد 5 صفحه 102 داره: وقت المطلقه محرمون. حتی این یه مطلبی رو در مورد این عبارت اولیش که داره میگه، عبارت مول اهل تسننه، در برامر مبنی اهل تفنن. من عبارت مفصلیه، تیکه مورد بحث رو یاد داشت کردم. حتی مطلقه محرمون حتی یراجع، فا این وطعه ها فهیه وطعه یا شبهتن یتعلق بهی اربع مسائل: الحد و تعذیر و المهر و الاده. یک بحث حد است، حالا نمیدونم چرا حد و تعذیر رو هر دوشو ذکر کرده، چون وطعی شبهه اگر باشه دیگه حد نیست، تعذیر ممکنه. حالا مثلا نمیدونم، حالا از چجوری واجب شده یا نه، تعذیر وقتی شبه ممکنه بگیم که محرم بوده، تعذیرشون نمیدونم محرم. بل مهر و الاده و اندنا جمیع ذالک لا یتعلق به لانه رجعه. بگیم ایشون تعلیل میکنه که چرا اینجور حد و تعذیر و مهر و اده نیست، چون رجعته، که اگه رجعت نبود این احکام بار میشود. البته میبینید اختصاص به مهر و اینها نداره، در عده و تعذیر هم این مطلب رو پیاده کرده که غیر از این معلومی که هست که اجازه بده. حالا از این که بحث که مراد از این بحث هم چه کسی است بگذاریم، اصل مطلب رو ببینیم که چرا این آیون قائل شدن به این که این مهر المثل واجب هست. ما یک مطلب ممکنه به روایت هایی که در مورد وقتی به شبهه قائل شده به اینکه مهر واجبه به اونها تمسک بشه. عمده اون روایات روایاتی هست که میگه که کسی که با مثلا زنی که در عده غیر باشه ازدواج کنه، یا در با یک زن شوهردار جاهلاً به این که اون شوهر داره ازدواج کنه و بعد دخول صورت بگیره، اینجا مهر واجب هست. روایت های متعددی در این مطلب هست که حالا مراد از مهر مهر المثل هست، مهر المسمى هست، اون بحثی هست که تو اون بحث وجود داره. این روایات رفتی به بحث ما نداره، ولو از مسئله تزویجش ما الغای خصوصیت کنیم. اولا این در جایی هست که تزویج صورت بگیره، بر اساس تزویج یک ازدواج صورت بگیره، اون ممکنه حکم اختصاصی داشته باشه و این مهری هم که اونجا هست مهر المسمى باشه نه مهر المثل. این حالا اگر گفتیم نه این مهرم مهر المثل هست نه مهر المسمى، اون ازدواج هم خصوصیت نداره، همه اینها در مواردی هست که اون زن اجنبیه هست نسبت به این مرد، در عده غیر هست یا شوهردار هست همسایه اینها، ولی اگر اجنبیه نباشه یک الغه بین این مرد و زن برقرار باشه، اون دلیل بر مهر المثل از این روایات نمیتوانیم استفاده کنیم. همچنین روایاتی که از التقل خطانا خطانان و جبل محرومین ها، اونها هم قبلا عرض کردیم این در مقام بیان ثبوت اصل ثبوت مهر نیست، بحث در این است که اونجاهایی که مهر ثابته حدش التقل خطانان هست، قبل از التقل خطانان مهر واجب نمیشه، بعد از التقل خطانان مهر واجب میشه. بنابراین اگر در اصل ثبوت مهر ما شک داشته باشیم، این روایات رو نمیشه بر اون برای اثبات و مطلب تمسک کرد. همچنین مثلا روایت هایی که گفته شده اذا اجیف الباب فقط وجب المهر، وقتی وقتی در بسته شد اون مهر واجب میشه. اون هم در مقام بیان این که اگر نمیدانیم دخول انجام شده یا دخول انجام نشده، با اینکه زن و شوهر به خلوت برن کافی هست برای اینکه ما بگیم دخول انجام شده و مهر واجب شده، اونا نمیشه بیشتر مسئله کرد. عمده به نظرم و من نشد ببینم این یظهر مرد امزالکه کیه هست و خود اونها استدلالشون که ازشون نقل شده چیه، ولی به نظرم رسید استدلالی که برای اینها میشه ذکر کرد روایاتی هست که روایاتهای متعددی هست که در مورد همون بحث تزویج به معتده یا تزویج به ذات بل ذکر کرده که علت حرمت به مستحل من فرجه هاست، به مستحل من فرجه ها هست. ما مثلا این روایت حالا بفر روایت زراره، حالا بحث سندش بماند چیز، دو روایت زراره که سندهای مختلفی داره که بعضی از سندهاش رو کاملا میشه تصحیح کرد. زراره عن ابی جعفر علیه السلام اذا نوعی الرجل الى اهلیه و خبروها انهو بطلقا فعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الاول بعد دو فین الاول حق بها من هذا الاخر دخل بها و لم يدخل بها و لها من الاخیر المهرو بمستحل من فرجها. بمستحل فلم مرجها میتونیم بگیم تعلیله، یعنی این فرجش برای اون مرد محرم بوده است واقعا، ولی از یک فرج محرمی بهره گرفته و بگیم در نحنفی هم برابر این مبنای مزبور که حرام هست به اصطلاح و رجوع واقع نمیشه، با این رجوع واقع نمیشه، اینجا عنوان استحل من فرجها صد میکنه. و لها من الاخر تو این روایت دراره تو بعد از این هم به یک طریق دیگه ای هم وارد شده، اون هم به همین به مستحل من فرجها درش وارد شده. این یک روایت. روایت سلیمان ابن خالد سألت هو ان رجل تزوج امرأة في عدتها قال يفرق بينهما و ان كان قد دخل لها فلها المهر بما استحل من فرجها. این تعبیر ما استحل من فرجها تو این روایت. روایت اول رو آدرسش رو عرض بکنم، جلد 25 صفحه 560 37899 باب 6 از ابواب ما یحرم به تزویج حدیث 3 و 4. این روایت دوم که خوندم روایت سلیمان ابن خالد بود. روایت سلیمان ابن خالد صفحه 569 حدیث 37923 جلد 25 از جلد 25 هست، رقم 37923 باب 7 از ابواب ما یحرم به تزویج حدیث 13. این روایت. روایت عبدالله ابن سنان فر رجل یتزوج المرأة المطلقه قبل ان تنقضی عدتها قال یفرق بینهما ولا تحل له ابدا و یکون له فداقها یه مستحل من فرجها. انت اولد فهو الا من دخل فهو نوعية من يتابير روایت دیگه روایت عبدالله ابن بکیر هست، علی ابن حسن. این روایت عبدالله ابن بکیر در جلد 27 صفحه 283 رقم 40676 باب 21 از ابواب العدد حدیث 1، علی ابن حسن ابن فضال عن محمد ابن خالد الاسم عن عبدالله ابن بکیر عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا نوعی رجل الى اهلی او اخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها بعده ان الاول احق بها من هذا الاخر دخل بها الاول او لم يدخل بها وليس للاخر ان يتزوجها ابدا بل هل مهر من الاخر بما استحل من فرجها این گفته مهر واجب هست بما استحل من فرجها. خب این روایت های مختلف که ممکنه ازش کسی این استفاده رو بکنه، ولی به نظر میرسه که استحل من فرجها به اعتبار اینی که این مباشرت ذاتاً اصلا محلل نبوده، اجنبیه بوده، ولی کسی که این مباشرت میتوانسته است حلال باشه به این اعتبار که میتونسته حق رجوع داشته، میتونسته رجوع کنه، با رجوع حلال بشه، امثال اینها. اینی که بگیم به مستحل من فرجه ها، این مورد رو هم که مطلقه رجعیهی هست که واقعا حق رجوع داشته با این حال رجوع نکرده به خاطر همین محرم شده، این حکم ثابت باشه، این مشکل ظاهرا اینجور نیست. این شبیه تزویج به وطع زن حائض هست، وطع زن حائض محرمه ولی استحل من فرجها در مورد صدق نمی کنه. این هم موردی هست که ولو این وطع محرم بوده ولی یک نوع علقه هنوز بین زن و شوهر وجود داشته و اون علقه می توانسته است این اجازه رو به شوهر بده که بدون مراجعه به زن و بدون اینکه رضایت زن رو جلب کنه این مباشرت رو برای خودش حلال کنه. و در اینجا به مستحل من فرجها معلوم نیست بکنه، به نظر میرسه که لااقل اطلاق دلیل نسبت به این صورت شامل نیست. اصل براءت اقتضا میکنه که مهر المثل به عهده شوهر نباشه. این دیگه بحث خاصی در این مسئله نیست، این بحث تمام. حالا دوستان ما در این ایام که خدمتشون بودیم اگر هر قصوری تقصیری کوتاهی از ما سرزده انشاءالله بر ما ببخشند، که اگر از ما ببخشید امید هست که خدا هم از شما ببخشه. انشاءالله که ارحم ترحم، انشاءالله از ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید و برای حاجات خاصه‌ای که دارم انشاءالله دعا کنید. انشاءالله حالا انشاءالله فال آینده هر موقعی که درسای حوزه رسمن شروع شد ما شروع میکنیم. حالا که چه بحثی با ما شروع خواهیم کرد هنوز تصمیم جدی نگرفتم، انشالله بعداً که چه بحثی رو شروع خواهیم کرد رو اعلام خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه.